بعد ابتدای تشکیل شورای انقلاب همینطور که شما اشاره کردید، آیت الله طالقانی به دلیل عضویت در شورای جبهه مرکزی جبهه ملی از شورای انقلاب حذف بوده، که بعدن که معلوم میشه که آقای طالقانی عضو شورای جبهه ملی که نیست، چی عضو شورای مرکزی حزب نهضت آزادی هم نیست. من در گذشته توضیح دادم آقای خمینی به آقای دکتر یزدی میگه که آقای طالقانی رو ببینید و به آقای مطهری بگید که از آقای طالقانی دعوت بکنه و به آقای طالقانی هم بگید که دعوت آقای مطهری رو برای عضویت در شورای انقلاب بپذیره و این کار انجام میشه و آیت الله طالقانی عضو شورای انقلاب میشه. و این نکته هم جا داره بگم که قبل از اینکه اصلا آقای طالقانی بدونه که شورای انقلاب تشکیل خودش، اقدام به تشکیل شورای انقلابی کرده بوده که دو سه جلسه هم برگزار کرده. دبیر اون شورا مرحوم شهید دکتر سامی بوده که در اون شورا اکثریت گروه ها را دعوت کرده بوده، به جوری که بعدا خود اعضای نهضت آزادی گفتن اونها شرکت نکرده بودن در اون، ولی اونها را هم دعوت کرده بودن.
بله،
همین پنج نفر هسته اولی شورای انقلاب، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی، بهشتی، باهنر، موسوی اردبیلی و مطهری، با اضافه شدن آقای خامنه‌ای در تاریخ 29 بهمن 57 موجودیت حزب جمهوری اسلامی رو اعلان کردن. به جز آقای مطهری، که آقای مطهری در حزب جمهوری شرکت نکرد. البته من در کتاب دلایل رو بردم، ظاهرا این بوده که موافق حزب جمهوری نبوده. آقای هاشمی رفسنجانی هم بود میگه که در کتابش صریح عنوان کرده که او نیومد عضو بشه. البته ما بهش گفتیم ولی عضویت او نیومد که عضو بشه، در حال معلومه که او موافق حزب جمهوری نبوده، به همین علت هم در این شرکت نکرده و اسمش هم نیست.
بله،
در مهم اینه که در اعلامیه موجودیت حزب جمهوری اسلامی کاملا مشخصه که جنبش مشروطه را به نهضت جنگل وصل کردن و نهضت ملی رو عالما و عمدا حذف کردن. میتونن الان تو روزنامه هست این اعلامیه موجودیت حزب جمهوری اسلامی، و بعد گفتن که ما با اجازه آقای خمینی رهبر جنبش این حزب رو به وجود آوردیم، که الان آقای هاشمی رفسنجانی توضیح دادن که ما فشار و با فشار چندین بار بحث‌های مختلف در حال به زور از آقا را قبولوندیم که بگه حزب جمهوری رو تشکیل بدیم، و آخر هم در سال 63 که اوضاع دخیل میشه آقای خمینی بهشون میگه که فیکر حزب رو بچینید، باید تشکیل حزب رو بدید. که این مسئله هم در کتاب اخیر آقای هاشمی رفسنجانی به سوی سرنوشت یا یادداشت‌های سال 1363 منعکس شده.
بله،
در هر حال شاید این مسئله تعجب آور باشه، مثلا که الان ذکر میکنم تعجب آور باشه که پروفسور کاتم در تاریخ 11 دی ماه 57، دقت کنید این تاریخ خیلی مهمه، 11 دی ماه 57، یعنی مدت مونده هنوز تا خود انقلاب پیروز بشه،
کاملا
حدود 46 روز قبل از تشکیل حزب جمهوری و حدود 14 ماه قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی، میدونسته که حزب جمهوری اسلامی با جذبه روحانی آقای خمینی اکثریت کرسی‌های مجلس رو قبضه میکنه.
بله،
آقای کاتم میگه که عمدن نقل قول کاتمه که هم این سند توی کتاب لانه جاسوسی بچه های گروگانگی منتشر کردن و هم الان وزارت خارجه آمریکا این سند رو آزاد کرده و الان تو کتاب خونه کنگره علم سند موجوده.
یعنی 40 روز یعنی حدودا 40 روز قبل از انقلاب.
بله دیگه، میگه که سند اینه، میگه جنبش خمینی در دراز مدت قطعا در نظر دارد که بر اساس جذبه روحانی خمینی یک حزب سیاسی تشکیل دهد. قطعا فکر می کند که چنین حزبی تمام کرسی های مجلس را که بر سر آن رقابت می کند به دست خواهد آورد. خاتم به مأمور سفارت در تهران می گوید باید فشار روی نهضت آزادی وارد نمود که چاره برای یک توافق با بختیار بیانشان. این موقعی بود که دولت بختیار سر کار بوده، اما این مهمه، اما نه به اندازه که بر خط سازش ناپذیر خمینی غلبه کنه. مهم اینه که میگه بعد فشار بیاریم به نهضت آزادی که یه فکری با توافق با بختیار بکنه، اما نه بعد این حد فشار بیاریم که این فشار به خط به اصطلاح سازش ناپذیر خمینی غلبه بکنه. آقای کاتب اینجا میفرماید
خط سرکوبگران
حقیقتا اینجور شده مثلا.
بله
خب بعد از این مطلب نهضت آزادی با وجودی که به طور کامل همه اون ششتی که عنوان کردن برای عضویت شورای انقلاب دارا نبودن و به ویژه طرفدار مصدق بودن و تابع مطلق آقای خمینی هم نبودن، اما به نظر من البته چون روحی اونها رو میشناختن و میدونستن که با از بازده یا جدا شدن و خارج از جبهه ملی هستن، با غربی ها روابطی دارن و اونها رو میشناسن، مسلمان متعدد و بعضشون مقلد آقای خمینی هستن، تکنوکرات های مبارز و طبیعی هستند، آدم های سرسخت برنده و قاطع نیستند، در بسیج کردن مردم و ببینش جوان ها ناتوان هستند، قدرت ایستادگی در برابر آقای خمینی رو ندارن. به این دلیل به نظر من میرسی که اینها با نهضت آزادی در شورای انقلاب و در دولت موقت طبق یک توافق نانوشته عمل کردن. و به قول آقای بازرگان، خود مرحوم بازرگان این رو میگه که دوستان و من هم غافل از این بودیم که بعداً چه معامله با ما خواهند کرد و مرا به طور موقت برای جلب اعتماد مردم ایران و خارج و اعتبار انقلاب به عنوان قدرت در اونجا میگذارند و راه و برنامه خودشون را گام به گام دنبال خواهند کرد. این دقیقاً این جمله آقای مهندس بازرگان در رابطه با این که چه بلایی به سرش آوردن.
بله.
و میگه ما نمیدونستیم که میخوان این بلا رو به سر ما بیارن.
بله.
به همین علت آقای خمینی روحانی که اطرافش بودن، حلقه اطرافش بودن، با در دست داشتن وزنه اصلی شورای انقلاب بعضی از نهضت آزادی ها رو برای عضویت در شورای انقلاب و سپس برای تشکیل دولت موقت مناسب تشخیص دادن و به همین علت بود که مهندس بازرگان رو به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب کردن و بعد هم که دیدی خود مهندس بازرگان چی بود.
بله، یعنی بدین وسیله زمین سازی کردن برای رسیدن به قدرت و...
آقای خمینی از این نگاه با هوشیاری و چیز بینی از نظر من البته میدونست که در اوج پیروزی انقلاب نمیتونه روحانی ها رو در ظاهر مأمور تشکیل دولت بکنه. چرا؟ برای اینکه اگه از همون روز اول این کارو میکرد اصلا همه چیز از دستش برمیاد و مردم میفهمیدن که هدف این قدرته و اگر میفهمیدن هدف این قدرته خب طبعا علیهش عمل میکردن.
کاملا
به همین علت بهترین انتخاب از نظر آقای خمینی تا فرارسیدن فرصت مناسب رو در آقای بازرگان و دوستانش دیده بود.
کاملا.
و به همین علت بود که در حقیقت آقای بازرگان رو هم در نهضت آزادی هم در شورای انقلاب بعد در همون بعد ابتدای تشکیل شورای انقلاب و بعد هم دولت موقت شروع به همکاری کردن.
جناب جعفری، اکثریتی از این مؤممین رو قشر وسیع از ملت اصلا نمیشناخت اون موقع. اینا بعدن آهسته آهسته به مردم در اثر تبلیغات و فعالیتاشون معرفی شدن.
البته بعضی از اینها آقای خمینی شناخته شده بود، بعضی‌هاش
بله آقای خمینی
شناخته شده بودن، به این معنا نبود که اینا بیان دولت تشکیل بدن. مثلا اینه
کاملا
بعضی از اینها خود
قابل پذیرش چون مردم نمیشناختنشون هم قابل پذیرش مردم نبودند.
البته اون جای بحث داره. از نظر من نمیخوام الان وارد این بحث بشم که چقدر آقای خمینی روی میکرد و چه بخشهایی حتی از سال 42 منتظر آقای خمینی بودن. یعنی وقتی شروع کرد که گفت من بگم که دولت رو شاه تو رو عزم کنم این داستان هم نقل به دستمون.
بله اون یک
سال 42.
بله جناب جعفری یه جناحی ایشون رو میشناختند و خودشون رو بعدن خب ظرف مدتی قبل از
اون ببینید بازار و روحان تو ایران همون دوره 80,000 آخوند بود. البته نه اینکه موافقش باشن ها، غالبا مخالفش بودن ولی میشناختنش.
بحث من جناب جعفری از اکثریت ملت ایرانه. اینا بسیاری از این آقایون مؤمنین رو نمیشناختن و اینا شناختشون بعد از
میشناختن ولی اونا نمیدونستن که میخوان دولت تشکیل بدن. تو این فکر نبودن، خودشون هم تو فکر نبودن شاید.
نه خودشون بودن.
یه چیزی این که میخواستن دولت تشکیل بدن و حکومت تشکیل بدن، این کار رو این زود مسئله بعدیه.
نه خودشون میخواستن، به نظر میاد خودشون میخواستن. اتفاقا اشاراتی هم که به کاتین و بعضی ها کردید تایید کننده همین نظریه است. رفتاری که آقای خمینی کرد دقیقا نشانگر اینه که ابتدا زنده یاد بازرگان رو گذاشتن و نهضت آزادی رو و از سپس ایشون خودشون کم کم که این جناها معرفی شدن اومدن خودشون در رأس.
پس این به معنای این نیست که مردم نمیشد، به معنای اینه که مردم فکر نمیکردن که اینا بیان چنین فلسفه‌ای به بار بیارن.
آره از اون جهت یکی، ولی من مطمئنن خودم یادمه که بسیاری از مردم مثلا چهره‌هایی مثل آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی، آقای بهشتی، اینا فقط برای عده‌ای از جامعه، برای یه طبقه از جامعه.
ببینید اون طبقاتی که مبارزه می‌کردن، من از سال 30 نمی‌خوام مثلا از این بحث بریم تو این بحث، از بحث اصلی دور می‌شیم، ولی در حال من از سال 39 فعال بودم در تهران و قم.
بله.
و در تهران هم دیپلم گرفتم. و تمام این چیزها آخوندهایی هم که با بازی کرد نزدیک میشناخت، الان هم میشناسم. اونایی که تو سلسله مراتب مبارزاتی بودن هم رو میشناختن. بخشی هم که نبودن که دیگه کاری نداشتن. منتها وقتی انقلاب اوج گرفت و جان اومد بیرون، اون بحث بعدی رو مرحله.
بله ولی جناب جعفری یه نکته یادتون نره، یه جناح فقط همه یه جناح مبارزین داخل ایران که فقط مذهبی ها نبودن، یک جناح مذهبی ها.
ببینید اصلا این خیلی عجیب شد از اینه بودن که خودشون رو نشون میدادن. کسی حقیقت رو ما یه مقدار از نظر من، البته شما هر چیزی که میخواید خودتون میتونید فکر کنید، اگر غیر از اینا مبارزه بنا بود از سال 42 تا سال 55 خب نشون دادن. اون کسانی که نشون دادن سازمان مجاهدین اون هستن که مبارزات مسلحانه کردن، که اینا هم مخالف مبارزات مسلحانه بودن. جبهه ملی تک افراد بودن ولی مبارزه نداشتن حقیقتا.
مبارزه داشتن ولی مبارزه داشتن جناب جعفری، ولی تمام هم و غم اون رژیم سابق بر این بود که نیروهای ملی رو سرکوب کنه، یا تو زندان بودن یا اصلا اجازه نفس کشیدن نمیدادن. ولی در قبلش این آقایون فرصت داشتند که برای یه عده‌ای در مساجد و تکایا صحبت کنن، ولی کجا جایی
فرقی نداره. در حال اونا که نبودن، اونا که بودن من الان نمیخوام بگم. جبهه ملی ببینید وقتی نهضت، وقتی کودتا شد، شورای مقاومت مقاومت تشکیل شد. بعد از سال 39 شورای مقاومت منحل شد، جبهه ملی، جبهه ملی هم سال 43 منحل شد، تموم شد رفت.
بعضی
کدومشون دیگه رها کردن
مبارزه، نه کردن. جناب جعفری سالها پرچمدار حرکت جبهه ملی زنده یاد تختی بود، بازار بود، دانشگاه بود، در بین جوانها، در بین دانشجوها مراسم به خاک سپاری تختی رو که مجموعه نیروهای ملی چه سوسیالی چه مذهبی چه لایک از دانشگاه تهران تا ابن بابوه، اینا اصلا داستان فراموشی نبود، ولی چهره ها رو مختوش کرده بودن و اینا در بین یه عده مذهبی ها میتونستن بیان یه سخنرانی کنن، حضور داشته باشن، ولی معمولا اینا
داشتن. اینجور شما تصور کنید، ولی اون که من دیدم نمیدم که اونا نبودن. الان اسنادش هست، جبهه ملی دوم که تأسیس شد، جبهه ملی سوم رو تشکیل دادن، دو ما تشکیل نشد که به هم زدن.
آره به عنوان
تشکیل الله یار ساله این هلال جبهه
رو اعلان کرد. آره به عنوان به عنوان این شما با
از اون تاریخ سال 42 تا سال 57 ببینید که جبهه کجا بود.
بله تشکیلات نبود جناب جعفری، هیچ وقتا جبهه ملی تشکیلات عریض و طویلی نداشته. در اون آغاز هم میبینیم که تعدادی عوامل نفوذی زورطلب و وابسته به دربار هم درش نفوذ کرده بودند و رژیم شاهنشاهی هم با تمام وجود سازمانهای ملی رو سرکوب میکرد. بحث من بحث فقط جبهه ملی نیست، بحث حرکت ملی و ملیونه که در همه جای جامعه ریشه داشتن، مگر نه اینکه بیشتر این جریانهای سیاسی که به علت استبداد و سرکوب نظامی شدن از دل نیروهای ملی در اومده بودند. حرکت مردمی شده بود، از دست شخص در اومده بود. شما نهایت این حرکت مردمی رو میتونید در انتخابات ریاست جمهوری ببینید. تمام
کار بعد از انتخابات ریاست شما بعد ببینید، شما بعد این حساب کنید برای خودتون. البته من که کاری ندارم، هر جوری میخواد تصور کنید، حتی در من اهمیتی نداره.
بله،
ولی شما برید ببینید اسناد مدارک رو. این که من میگم، من قدم به قدم همراهش بودم، نظر خودم رو میگم.
درست.
ولی ببینید از سال 42 تا سال 57 چه سازمانی
وجود داشت؟ سازمانی وجود نداشت. آقا شما برگشتی
باز من بودم آدم ها.
آره شما تأکید شما تأکید سازمانی دارید. من اصلا بحثم سر سازمانی نیست. نه اون نیروی ملی
مجموعی نباشه من نتونه از
رندان بکنی طبعا. خب به همین دلیلم
انقلاب اوج گرفته. اجازه بدید، وقتی انقلاب اوج گرفته خود جبهه ملی مجموع
نتونستم تنظیم. همه شما روی یه گروه و یه چند تا آدم صحبت میکنید، من در مورد یک تفکر صحبت میکنم. تفکری که سراسر خاک ایران رو اکثریتی داشتند. نمونه‌شم اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، کسانی که ملی بودند، یعنی اونو که وابسته به این طیف بودند، بیش از 95 6 7 درصد رای آوردند. البته
شما
میتونید،
ولی مسئله اینه که اگر این جور که شما میفرمایید از نظر من تمام این جامعه ایران تو این حرکت بود، پس معلومه که این مجموعه جامعه هیچ بوده و اون در نفر همه چیز بودن.
نه اینطوری نیست. نه باید همیشه یه اقلیتی کودتا میکنه، مگر همیشه میتونه کودتا بیشه اشتر
نرده. اگر یه اکثریت آماده باشه چجوری میتونه اقلیت کودتا
باشه؟ آماده که به صورت تشکیلاتی نه.
مهم نیست.
چرا عزیز من؟ خیلی مهم.
من تشکیلات نه.
آقای جعفری بسیار مهمه که به صورت تشکیلاتی باشه. خب سازمان میده، میدونه بیاد بعد بیرون چیکار کنه. کودتای 28 مرداد یک نمونه، کودتای ننگین 28 مرداد یک نمونه بسیار روشن اینه. که چند نفر اومدن چون یه سازماندهی بود، یه تشکیلات، مردممون سازمان نداشتن، کودتا رو انجام دادن. چند نفر از پای محله پایین شهر رو ادهی قداره‌مند و چاقوکش و با حمایت نظامیان و پشتیبانی بیگانگان همین جریان رو بعد انقلاب هر سال 60 کردن.
نتیجه وضعی هر میگه 90 درصد مردم به قول شما اینطوره، اما 90 درصد مردم تنها، اون 1 درصد مردم همراه خب اونا زدن و اینا خوردن. نتیجهش این وضعیه که ما الان داریم به قول شما.
بله
بس. اگر بنابراین پس باید یه فکر اساسی بکنیم یا میکردن
نکرد
حالا امیدواریم که الان بکنن.
کاملا آرزو داریم که هم مردممون به فکرش باشه.
یعنی اگر نباشن فرضاً میگیریم که الان هم به عنوان مثال حقیقت اینه که این یک حقیقتیه که من اعتقاد دارم، البته یک چیز مثلی اعتقادی نیست، الان میشه به یقین گفت که هشت، حالا من که میگم یقین بیشتره ها، ولی میگم کمتر، میگم که به اصطلاح جای شد 85 درصد مردم مخالف این رژیم هست. درسته؟
بله،
البته بیشتره ها.
بله ما حتی آقا،
اما چون هیچ همراهی با هم ندارن، اون 10-15 درصد حاکم هست.
کاملا درست.
فرضاً که اتفاق بیفته یا یک حرکت شروع بشه، باز اگر این مسئله نباشه باز یه اقلیتی حاکم میشن.
کاملا درسته. کاملا باز یه اقلیت دیگه ای که تشکیلاتی دارن، سازمانی دارن و اهل زر و زور هم هستن، قطعا باز بر علیه مردم کودتا خواهند کرد.
طبعا. خب حالا بریم به سر برگردیم به سر
بحث اصلی.
خب اینم بعد نبیدن.
خواهش میکنم.
البته با برای من خوب بود که من از خط دیگه درو.
خواهش میکنم. جام جعفری قبلا به این بحث اشاره شده، ولی قطعاً پس از
پایان
این بحث تقابل دو خط، باز هم به اون مسئله سازماندهی اون لزوم
تعبیر من که اتفاقا در اون بحث یک بخشش که بخش مهمی هست به رهنمونده ها و انتقاد هاست که اونها مطلب مهمیه که بپردازم به این مسائل که اصلا چرا به اینجا منتهی شد.
بله بسیار
به این مسئله می‌پردازیم اون بسن جای خودش
حتما.